به اصطلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ما رو مرتفع بکنن. از جمله به هر صورت مشکلاتی بوده که فدراسیون فوتبال ما نمیتون واجد شرایط نبوده، چون بسیار وابسته به دولت بوده، بسیار تصمیم گیری ها از کانال های دولتی گرفته میشده. در صورتی که فدراسیون فوتبال باید یک وزارت مستقل کاری داشته باشه جدای از دولت، جدای از دولت، حتی دولت یک نماینده نمیتونه در مجمع فدراسیون فوتبال داشته باشه. خب برای این کار نشستن صحبت کردن، به توافقاتی رسیدن. حتی این مشکل اینه که فدراسیون فوتبال داشته، ضمنی فدراسیون فوتبال بین المللی فیفا قبول کرده، اما مشروط به این که همزمان به صورت موازی بتونن این کارهایی رو در اصلاحات اساسنامه فدراسیون فوتبال ایجاد بکنن، از جمله این که حذف محدودیت سنی کاندیداها. هیچ کاندیدی نمیتونه بگیم تا 30 سالگی، 40 سالگی یا 50 سالگی، این دیگه آزاد شد. یا یه قانون گذاشته بودن که داوطلبین ریاست فدراسیون فوتبال باید حداقل 4 سال پیشینه مدیریتی داشته باشه. این رو حذف کردم، گفتم کسی که 4 سال در تیم ملی یا در لیگ باشگاه‌های
برای بازیکنان حذف شد،
اونو حذف کردم. بعد مدرک تحصیلی شرکت کنندگان رو گذاشتم حداقل لیسانس، و نهایتش هم کسی که
نه، برای رئیس و دبیرکل حداقل لیسانس، بقیه مدرک مهم نیست آقای دکتر.
بله، بعد 5 نفر از اعضای هیئت رئیسه، 5 نفر از اعضای هیئت رئیسه باید رئیس فدراسیون فوتبال کشور
تایید بکنن.
و یکی از نکات خیلی مهمی که در این جلسه مطرح شده، فیفا تاکید کرده به کشور ما که شما تلاش بکنین که تعداد زیادی از ورزشکاران و اهالی ورزش و اهالی فوتبال و در مجمعتون داشته باشین. ببین این مسئله بسیار حائز اهمیته. در گذشته ما مثلا میام 33 تا 34 نفر از رؤسای هیئت‌های فوتبال استان‌ها رو انتخاب میکنیم. ما میدونیم در استان‌ها چجوری اینا انتخاب میشن، ما میدونیم چقدر بی‌کفایتن، حرف معمولی خودشون رو نمیتونن بزنن، در مجمع میشینن بعد نگاه میکنن یک نفر اشاره میکنه و باید اینا رأی بدن. من اعتقاد دارم از جانب کانون مربیان فوتبال ایران باید این داستان ها کنار گذاشته بشه، باید فدراسیون فوتبال ما توسط به هر صورت الان علارغم میل باطنی، من مجبورم اینو بگم، توسط نهادهای نظارتی باید به درستی کنترل بشن، همه در جایگاه صحیح خودشون جای داشته باشن و رأی ها از روز قبل تعیین نشده باشه، افرادو مجاب نکرده باشن. ما میشناسیم، میدونیم، شما هم حتما میدونین و این مسائل رو باید بتونن برطرف بکنن
انشاءالله. آقا
کانون مربیان فوتبال ایران دنبال یک کرسی در مجمع فدراسیون فوتبال نیست. شما ببینید ما در مجمعمون چه شخصیت های حضور دارن، هر کدوم از این آقایونه که من براتون اسامیشون رو گفتم، اینا میتونن شایستگی و اون به اصطلاح وجاهت رو دارن در مجمع فدراسیون فوتبال.
حالا این ناصری هم وارد بحث کنیم، آقای دکتر، آقای ناصری، حالا آقای ذوالفقار نصف عزیز نکاتی که لازم بود رو گفتن. اون تا خب حالا بس این است که خب در مجمع الان آقای معتمد هاشمی من کمک کنه، شما کمک کنید، حالا سرمربی تیم ملی که اگه ایرانی نباشه دستیار اول ایرانیش باید بیاد، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان آقایان، تیم ملی بانوان سرمربیش اگه ایرانی نباشه که دستیار که ایرانی باشه ایرانی میاد، و سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی بانوان آقایان. یعنی این 6 تا سرمربی نماینده مربیان فوتبال ایران به عنوان نماینده مربیان رأی میدن. یعنی حالا دکتر فرمودن تیم جوانان، نه دکتر، تیم نوجوانان، جوانان امید نماینده نداره. آقای استیلیو ما چند هفته پیش آوردیم، ایشون هم ناراحت بود از این قضیه که تیمای ملی نماینده نداره. حالا شما یادت آقای ناصری یه سال گذشته نامه میخواستی به فیفا بزنید ظاهرا، درسته؟
از ادب مجدد دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه رادیو ایران و همینطور که از اجازه از آقای دکتر ذوالفقار هستم. ببینید با صحبت های شما دو بخشه. ابتدا ما باید بدونیم که چه اتفاقی افتاد در اساسنامه قبلی برای قانون‌های صنفی. در واقع اساسنامه قبلی اشاره صریح داشت که در صورتی که قانون مربیان تأسیس نشده باشد، ما میتونیم از مربیان دیگری استفاده بکنیم، یا اینکه به عبارت دیگه قانون مربیان میتونه حق رأی داشته باشه در صورت تأسیس. همونطور که آقای دکتر ذوالفقار نصر فرمودن، از سال 1380 آذرماه 1380 در واقع قانون مربیان تأسیس شد و ما از اواخر دهه 80 تا به امروز مکررن با رؤسای مختلف فدراسیون مکاتبه داشتیم. اما چیا جان، دریغ از یک پاسخ رسمی. چرا؟ ما زمانی که در دوره آقای دکتر اسدی یه پاسخ به ما دادن، در زمانی که آقای دکتر اسدی دبیر کل بود، اونم اینقدر از طریق رؤسای رئیس فدراسیون سنگ اندازی شده بود که عملا رسیدن به مجمع برای ما محال شده بود. بنابراین حالا در دوره جدید، زمانی که آقای تاش تشریف آوردن و بعدش هم که آقای بهاروند حضور داشتن، ما مکررن نامه نگاری کردیم.
حالا ببخشید آقای ناصری، فرمودین که از سوی رئیس سنگ اندازی شده بود زمان آقای اسدی، یعنی زمان آقای تاج نبود، آقای کفاشیان رئیس بود؟
بله بله، زمان آقای کفاشیان.
یعنی آقای کفاشیان سنگ اندازی کرده بود؟
مکررن.
بله بفهمید.
بعد عرضم به حضور شما، در زمان آقای تاج هم به همین ترتیب ما احساس میکردیم که یه ارادهی وجود داره که وحکشی بشه و عملا این خواسته برحق قانون صنفی مربیان ندید گرفته بشه. در دوره جدید هم ما مکررن نامه نگاری کردیم، اما هنوز یک پاسخ رسمی به ما داده نشده که ایراد کار کجا هستش. ما الان قانون صنفی مربیان فوتبال ایران، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، مدارک ثبتی داریم، مدارک قانونی داریم و لذا هیچ مشکلی برای عضویت در مجمع نداریم، اما هیچ پاسخی هم نگرفتیم.
الان دلیل اصلی دوستان رو نفهمیدید چی های
هنوزی جواب رسمی نگرفتیم. من چیا جان، همونطور که اشاره داشتی، بعد از اینکه آقای نبی تشریف آوردن، خود آقای نبی، آقای مهندس شی و همینطور احمد براتی یه پیگیری کردن، یه همتی به خرج دادن، تونستن اتحادیه رو به عضویت مجمع در بیارن. میدونم که برای قانون مربیان هم تلاش کردن و انجام نشد، اما ما بعد از حضور آقای نبی یه مکاتبه داشتیم و از اونا خواستیم که در خصوص قانون مربیان فوتبال ایران از وزارت کشور استعلام بگیرن. من اجازه میخوام ظرف 30 ثانیه این پاسخ وزارت کشور به فدراسیون فوتبال رو خدمتتون عرض بکنم که بعد شما متوجه بشید که آیا در فدراسیون فوتبال برای عضویت قانون مربیان در مجمع حسن نیت وجود دارد یا خیر. نامه‌ای رو وزارت کشور به آقای نبی نوشتن که بازگشت به نامیه شماره فلان مورخ 31/1/99 به اطلاع میرساند قانون صنفی مربیان فوتبال ایران قانونی کشوری که پروانه فعالیت آن منقضی شده، لیکن در وقت مقرر اساسنامه مجمع عمومی با دستور انتخابات هیئت مدیره و بازرسی برگزار و در حال بررسی های اداری منتهی به تمدید مجوز می باشد. به پیوست اساسنامه معتبر آن قانون تقدیم می گردد. به عبارتی این نامه با امضای حمید ملا نوری شمسی، مدیر کل وقت دفتر امور سیاسی بوده. به عبارت اینها هم اساسنامه ما رو به رسمیت شناختن و هم کشوری بودن ما رو تایید کردن و هم اینکه صدور مجوزشون در حال پیگیری هستش.
آقای ناظری، شما در چند مراسم اخیر من دیدم آقای نبی هم دعوت کردید، اونجا شفاهی نپرسیدید که آقا دلیل چی بوده که کار عضو نشده؟
من در جریان که آقای نبی واقعا تلاش کردم برای این قضیه، همینطور آقای براتی و آقای مهندسی، اما ظاهرا اراده‌ای وجود داشت و دارد در بین مدیران فعلی فدراسیون که اجازه ندادن که این اتفاق بیفته و این به اعتقاد من فقط تنگ نظریه. در خصوص نامه‌نگاری ما با فیفا هم به هر حال هنوز ما اعتقاد داریم که مسائل داخل این، اعتقاد آقای دکتر ذوالفقار نصر به اعتقاد اعضای هیئت رئیسه هیئت مدیره کانون مربیانه که مسائل داخل کشور خودمون رو نباید به خارج ببریم و انشالله تلاش بکنیم که این موضوع رو حلش بکنیم. ما امیدوار و خوشبینیم که انشالله با تغییر مدیریت این اتفاق خوب بیفته. بعد از ما کانون بازیکنان بیان، کانون داوران بیان و کانونهایی که بر اساس اساسنامه مورد تایید فیفا حقشون عضویت در مجمع.
آقای دکتر زباقان هستم، حالا با ترجمه این که انتخابات 10 اسفند برگزار میشه و طبق اون چیزی که حالا اعلام شده فیفا هم گفته به شرطی اجازه برگزاری این انتخابات رو میده که اساسنامه دوباره در یک سال آینده بعد انتخابات دچار تغییراتی بشه، یعنی همین اساسنامه فعلی رو هم فیفا باز دوباره روش نظر داره، پس میشه امیدوار بود که در واقع کانون مربیان هم بتونه یک کرسی بگیره.
ببینید من اعتقاد دارم درخواستی که ما کردیم یا داریم یک خواسته منطقیه که بر اساس اصول بین المللی ما جایگاهی رو که داریم، این جایگاه صلاحیت حضور در مجمع فدراسیون اون کشور رو داره. ببینید شما به اساسنامه فیفا که نگاه بکنین واژه اسوسییشن چندین بار اومده که به معنای کانونه، یعنی کانون مربیان ایران رو همه فدراسیون های بین المللی به رسمیت میشناسن. در کشور ما متاسفانه یه مقدار سلیقه‌ای با این قضایا برخورد میشه و زیاد زیبنده ورزش فوتبال ما نیست. از بس که ما پیگیر این قضیه بودیم، من خودم به شخصه واهمه اینو دارم که مبادا از بیرون خیلی از اشخاص یا خدای نکرده از درون فدراسیون فوتبال هم فکر بکنن که ما با اومدن یک نمایندمون به مجمع اعضای مدیره منتفع میشن. شاید دیدگاه خود اونا این باشه، ولی از این قضیه کی منتفع میشه؟ من فکر میکنم فوتبال کشورمون هست. تمام این افرادی رو که من خدمتتون اسامیشون رو گفتم، همه از شخصیت‌های خوب ورزشی هستن که چند دوره در تیم ملی بودن، مربی تیم‌های مختلف بودن، اصلا نیازی به این مسائل ندارن، نه خودنمایی دارن نه حق و حقوقی رو میطلبن، فقط دنبال این که این هستن به دلیل اینکه نماینده بیش از 2500 مربی کشورمون هستن و خیلی ها مدام ما رو تحت فشار میذارن، نتیجه اقدامات ما رو میخوان، ما بتونیم روسفید باشیم، ما بتونیم اولین گروهی باشیم که در مجمعمون اصلاحاتی رو ایجاد بکنیم. ما در خود مجمع میتونیم بعدها صاحب نظر باشیم، میتونیم ایده های خاصی رو داشته باشیم. من نظرم این هستش که فدراسیون فوتبال حتما باید در درون خودشون اصلاحاتی رو به وجود بیارن، تفکراتی باید جدید به وجود بیاد. دیگه دنیای تصمیم گیری های قبیله‌ای تمام شده. من فکر میکنم در دنیای مدنی که داریم زندگی میکنیم همه چی بر اساس منطق، بر اساس اصول بین المللیه که باید بتونیم اون رعایت بکنیم.
بله آقای ناصری، نکات های دکترم قابل توجه، با توجه به این که حالا مربیایی که در مجمع هستن، یعنی سه مربی بانوان و سه مربی آقایان، خب اینا هم شایبه داره که مثلا میتونن به سمت کاندیدایی که مثلا به فدراسیون نزدیک تره برن، تمایل پیدا کنن به اون و رأی ها بره به سمت اون کاندیدا، مثلا دارم میگم. ولی خب کانون مربی هم میتونه یک عضو و یک کرسی مستقل باشه و مطمئنا فیفا هم تا جایی که من میدونم مشکلی نداره با این قضیه و اتفاقا فیفا از انجیو ها، از کانون ها و حضورشون در مجمع استقبال میکنه، چه بسا که در مجمع هم ترکیب مجمع ما داریم از این کانون های که هستن، خود اتحاد فوتبال هم که الان امسال
ولی یه وارد شده در مجموعه فادی ها را شرکه اتحادیه. ما از حیث در واقع کانون های سنفی در ورزشمون با ضعف های جدی مواجه هستیم. مثلا همین اتحادیه
بازیکنان
نداری، من کارایی بیشتر داشته باشه که در ادامه مثلا کانون مربیان یا کانون بازیکنان یا کانون داوران بتونن با جدیت بیشتر فعالیت کنن.
در جوری که اتحادیه خیلی منفعل بوده فعالیت کانون مربیان، اینا باید اشاره کنیم. من به فعالیت کانون مربیان در دوران قبلم حالا نقد هایی داشتیم موقع مطرح کردیم و در دوره آقای ذوالفقار نسب این فعالیتشون جدی تر شده.
یعنی خب کنی... باید چتر در واقع حمایت اتحادیه هم وجود داشته باشه دیگه.
بله حمایت اتحادیه هم حالا بس جز های عزیز محمدی های آقا محمدی هم اشاره در برنامه آینده خواهیم. آقای ناصری حالا این که شما با مدیران فدراسیون من خبر دارم که خیلی در واقع نزدیک هستید و صحبت کردید، ولی و همچنین آقای دکتر هم که دیگه محبوب همه مدیران و اهالی فوتبال هستن به خاطر ویژگی‌های شخصیتی و رفتارشون، من خیلی برام عجیب بود که در این دوره کانون مربیان کرسی نداشت در اساسنامه. حالا شما این ناصری بگید که الان قدم بعدی چه هست به عنوان دبیر کل؟
بله عرضم به حضور شما که آقا یه اشاره داشتید نسبت در خصوص سابقه کانون مربیان، من خدمتتون عرض کنم خب قبل از آقای دکتر ذوالفقار نسب، آقای مجید جلالی و قبل از ایشون آقای حسین رمضانی بهمن فروتن زحماتی کشیدن، اما در دوره مدیریت آقای دکتر ذوالفقار نسب به حال انسجام بیشتری در کمیته های کانون مربیان به وجود اومد. جدیدن حتما در جریان هستید که ما نشریه تخصصی داریم، دوره های دانش افزاری برگزار میکنیم، گاهن به امور پیشکسوتان رسیدگی میشه. به هر حال یه انسجام خاصی در درون کانون مربیان الان وجود داره به جهت اداری، به جهت تشکیلاتی. این در خصوص اون موضوع اولی که فرمودید.
دفتر هم گرفتید دیگه درسته؟
جانم؟
یه دفتر هم گرفتید دیگه، دفتر کار؟
بله الان دفتر کانون مربیان خود بنده با اجازه دکتر ذوالفقار نسب ساعت 8 صبح تا 4 و 5 بعد از اونجا هستم. استاد حسین شمس اونجا تشریف دارن، ما بیشتر اوقات اونجا هستیم. آقای دکتر ذوالفقار نسب تقریبا 3 روز 4 روز در هفته چند ساعتی رو اونجا میگذرونن، بقیه اعضای هیئت مدیره هم به هر حال رفت و آمد دارن اونجا.
ها فاصله اجتماعی رعایت کنید ولی در اونجا
شما بیاین ایشان ما فاصله اجتماعی. در خصوص موضوعی که گام بعدی ما چی هست، خب طبیعتا برمیگرده به آقای دکتر فرموده بودن که انشالله یه جلسه رو در دسته هیئت مدیره در خصوص این موضوع ما باید تشکیل بدیم. اما آنچه که چشمنداز ما هست اینه که به امید خدا بعد از اینکه انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد ما مجدداً پیگیری ها رو انجام بدیم و امیدواریم به این که تغییرات بعدی اساسنامه که انجام میشه بعد از استقرار هیئت رئیسه، هیئت رئیسه جدید موضوع عضویت کانون مربیان در مجمع رو در دستور کار قرار بده و این عضویت انشاءالله وارد مجمع فدراسیون بشه و بعد از دیگه حالا سال بعد میشه قریب 20 سال فعالیت کانون مربیان.
بله.
ما به این حق قانونیمون برسیم. برای مربیانی هم که الان عضو مجمع هستن آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که بهترین تصمیم رو بگیرن و تحت تاثیر حالا القاعاتی که میشه انجام نشه، چه برای اعضای هیئت رئیسه و چه برای رئیس بعدی فدراسیون فوتبال.
خیلی ممنون.
در واقع آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که مربیانی هم که عنوان نماینده جامعه مربی اونجا هستن تصمیم سنجیده‌ای بگیرن.
سپاسگزارم. ذوالفقار نسب، سوال آخر از شما این که آیا کانون مربیان در انتخابات پیشرو از کاندیدای خاصی حمایت میکنه؟
ما تصمیم برای این داریم که طی هفته پیشرو اعضای هیئت مدیره جلساتی رو داشته باشیم، تحلیل های لازم رو روی نفرات ثبت نام کرده به عمل بیاریم و انشالله که باشند افراد معتمد و توانمندی که فوتبال کشور ما رو از این شرایط خارج بکنه. به این وحدت نظر چنانچه برسیم احتمال خیلی زیاد نظرمون هم اعلام بکنیم.
ممکن است که اعلام بی‌طرفی هم بکنید؟
اعلام بیطرفی شاید از شخص خاصی داشته باشیم، ولی فکر میکنم برای نفر یک نفر رو یا دو نفر رو باید به اجماع برسیم و اعلام بکنیم.
یکی از کاندیدا مربیه مثلا این پرسیدم.
سپاسگزار از شما آقای دکتر ذوالفقار نسب و ممنون از آقای سعید ناصری که در این گفتگو شرکت کردند و به هر حال امیدوار هستیم که حق مربیان فوتبال ما هیچ وقت تضییع نشه با توجه به اینکه خب مدیران باشگاه ها بیشتر تمایل دارن که نتیجه گرا باشن و مربیان فقط برای نتایج خوب نگه دارن، از منظر مسائل شغلی هم مربیان همیشه در حاشیه امنیت باشن تا جایی که امکانش هست. به نظر شما شنوندگان محترم سخت‌ترین گروه رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاهی آسیا در دوره آینده سال 2021 کدام گروه؟ گزینه اول گروه استقلال، گزینه دوم گروه تراکتور، گزینه سوم گروه پرسپولیس و گزینه چهارم گروه فولاد، اگر بتونه که فولاد از گروه خودش صعود بکنه، در واقع بتونه مرحله گروهی صعود بکنه با برد احتمالی ان شاء الله مقابل تیم العین امارات. عدد مورد نظر خودتون رو به سامان پرمکی 3900 بفرستید. گزینه 1 گروه استقلال، گزینه 2 گروه تراکتور، گزینه 3 گروه پرسپولیس و گزینه 4 گروه فولاد در صورت صعود این تیم. شما همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید، برنامه که روزهای جمعه ساعت 20 الی 21 تقدیمتون میشه. اما امروز سه مسابقه برگزار شد در چارچوب هفته 13 رقابت فوتبال باشگاه برتر کشورمون و در بازی‌هایی که برگزار شد اتفاقهای جالبی هم رخ داد. آیه فادی تیم فوتبال استقلال برابر نفت مسجد سلیمان 1-1 متوقف شد.
دو گل زد ولی نبرد.
بله.
یه گل خورد، یه گل به خودی.
و زد. 4 تیرک هم در این مسابقه به ثبت رسید.
بله، 3 تا برای استقلال، یه دونه برای
گل به خودی. سید حسین حسینی هم جالب بود دیگه.
خیلی در فضای مجازی علیش موضع گرفت،
اعتماد شد به جای رشید
مظاهری. عجیب بود آقای فکری، خیلی عجیب بود، به ترکیب دست زد، ترکیب بدون هافبک دفاعی استقلال بازی کرد 3-5-2، در حالی که در بازی قبل 4 دفاعه بازی میکرد در این بازی 3-5-2 بازی کرد. این صحبت جالبی در فضای مجازی مطرح میشه، میگن اونو که پلی‌استیشن بازی میکنه الان دیگه 3-5-2 نمیچینه،
منسوخ شده. وریا غفوری هم گل تیم فوتبال،
بله وریا غفوری با ضربه سر گل زد، باز یه در واقع اومد و استقلال رو نجات داد از شکست. ولی خب بابک مرادی هم خیلی خوب ظاهر شد، معلوم شد که این چمخ واقعا نیمکت نشینه،
بازیکن پرمو.
بله بازیکن موقشنگ هم معروف است، اومد و واقعا خیلی خوب بود. فکر کنم از این بعد فیکس بشه اگر اتفاق خاصی نیفته. در هر صورت استقلال نیمه دوم کاملا متحول مثلا نیمه اول با حضور مهدی مهدیپور، غیبت ریگی هم مشکوک بود، یعنی بعد اینم مصدوم بودن، چیزی عجیبه که نیمکت نشین بودن.
تیم فوتبال زباهن اولین برد رو با رحمان رضایی به دست آورد، سه بردا نساجی رو
یکی خط تیره متوجهشون حد شد دیگه، یه خط تیره داریم.
آقای جلالی هم دومین باخت متوالی رو با تیم نساجی تجربه کرد،
تیم بحران زده رو تحویل گرفت آقای جلالی، طبیعی است. ولی خب واقعا بازی برای تیم ذوب 10 نفره دراماتیک شد، برای تیم نساجی تراژیک. یعنی از این جهت که نساجی رفت 15 و ذوب هم دیگه، آقای رحمان رضایی از اون فشارهای انتقادهای ذوب‌آهنی‌ها و اصفهانی‌هایی که بهش میشد تا یکم کم شده. ولی خب واقعا تیم خوبی هم داره رحمان، بعد شانس رو بود و داورام خیلی در واقع در حق این تیم اچاف کردن.
بله تیم گلگهر سیجان هم در تهران با یک گل سایپا رو از پیش رو برداشت، در حالی که در این مسابقه یونس شاکری تک گل تیم گلگهر رو به ثمر رسوند.
تیم قرنویی همیشه با ضربه سر و ارسال جواهین گل میزنن.
پیروزی هفته قبل سایپان به کامشون تلخ شد دیگه با شکست امروز.
آقا قربانی بعد از بازی در میکسون ورزشگاه پاس قوامینی همون دستگردی الان کاش آقای زاره صدای ایشون رو میتونست برسونه پخش کنیم، خیلی حرف عجیب و غریبی زد درباره داورا و مربیا و اتفاقات عجیب و غریبی که داره میفته و خیلی حرفای جنجالی زده که حالا فکر کنم وقت نیست، یعنی وقت نمیشه که بهش پرداخت، حالا هفته های آینده حتما. من فکر کنم آقای پیروز قربانی محرومیتی در انتظارش باشه با این حرف. شما شنیدید حرفاشو یا نه؟
بله تیتش رو دیدم. بله
تیتش رو دیدید، آقای خودش رو بخونید یا بشنوید دیگه حسابی نمیگید دیگه، با این آرامش من نگاه نمی‌کنم.
حالا به هر حال ما دوست داریم که مربیان وقتی که واقعا اگرم میبازن مقدار منصفانه قضاوت بکنن. مثلا آقای قربانی گفته که مربیان کفتار صفت به دنبال نیمکت سایپا هستن، واقعا واژه درستی نیست دیگه در جامعه ورزش که از جوانمردی و دوستی و رفاقت صحبت میشه، ما بخوایم از این عنوان استفاده بکنیم.
کسی که عصبانی آقای محترم داشتیم نباید بیاد
کنترل
کنه، نباید بیاد
تمرکز خودشون حفظ بکنه،
دوربین ها خیلی سخت.
عرض بکنم که فردا هم در چارچوب رقابت های فوتبال باشگاه برتر کشورم 5 مسابقه برگزار میشه، تراکتور با آلومینیوم، مس با نفت آبادان، پرسپولیس با ماشین سازی، سپاهان با شهر خودرو و فولاد با پیکان. اما نتیجه نظرسنجی هم عرض بکنم که 48% شنونده ها گفتن که گروه استقلال سخت ترین گروه، 30% گفتن گروه پرسپولیس، 12% به گروه تراکتور رای دادن و 10% هم در این نظرسنجی به گروه فولاد، اگر البته تیم آقای نکونام بتونه که به مرحله گروهی مسابقات صعود بکنه. خیلی ممنون که شرمنده برام این هفته وقت اضافه بودی. پیشاپیش فرستاده در مبارک فرجم خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنم. آقای فادی بسیار ممنون از شما.
منم نظرسنجی هم که قابل پیش بینی بود. حالا گزینه 2 3 و 4 ش یکم عجیبه ولی خب
ولی تو زم
گروه استقلال
نشه نمیشه حالا.
گروه مرگ خیلی... به گروه استقلال لقب دادن. حالا از دور
خیلی صحبت کرد.
تیم قدرتمند سوال اهلی و اشورتن. این گروه هم ویژگیش اینه که با گروه پارسال استقلال فقط ادوئل اضافه شد، هیچ فرقی نکرد.
رقیب عجایب AFC همیشگی پرسپولیس بود تقریبا ادوئل.
بله.
به اتفاق آقای احسان زاده تهیه کننده و خانم خلسه صدا بردار محترم با شما خداحافظی میکنیم. آرزوی صحت و سلامت داریم و هفته بسیار خوب برای همه شما عزیزان. شب خوش، خدا نگهدار.
اگر من نفس بریدم، اگر خستم و کلافت، برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همینطور که میدونید طبیعت گردی و رفتن به مسافرت خیلی توصیه شده و خیلی هم خوبه، روحی آدم عوض میشه. اما ما چند جور طبیعت گردی داریم یا مسافرت داریم. بعضیا مسافرت میکنن که فقط تفریح کرده باشن، بعضیا مسافرت میکنن که چیزی هم یاد بگیرن. خب اینا خیلی با هم متفاوته دیگه. اون کسانی که مثلا میرن تو کشورهای دیگه، مناطق ناشناخته، میخوان فرهنگ جدید رو یاد بگیرن، اقوام دیگر رو بشناسن، زبانهای دیگر رو بشنون، سبکای زندگی رو برخورد بکنن و خیلی چیزهای دیگه، خب اونا معمولا آدمای پیشرفته تریه. اما اون کسانی که فقط به بتالت عمر مسافرت میرن، خب چیزی هم گیرشون نمیاد، یعنی فقط یه همین تفریح است که اگه خونه خودشون هم بودن همین اتفاق میافتاد دیگه. قرآن یک دعوتی داره به در واقع جهانگردی، منتها هدفمند و هوشمند. این تعبیر رو در آیات مختلف زیاد میشنوید. حالا من یه نمونهشو خدمتتون عرض میکنم. آیه 11 سوره مبارکه انعام، خدا میفرماد قل سیروا فی الارض، در روی زمین بگردید، سیاحت کنید، اما با این هدف، ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین، نگاه بکنید که عاقبت اون کسایی که تکذیب میکردن چیه. یعنی میشه اینطوری نگاه کرد، ما میتونیم سفر کنیم، مطالعه کنیم، حالا امروزه به خاطر ابزاری که در اختیارمون هست اینم خودش یه نوع سفر دیگه، بررسی کنیم اقوام دیگر رو و بعد ببینیم اونایی که مسیر نادرست رو طی کردن در اون جوامع چه اتفاقی رخ داده، اونا به چه مشکلاتی دچار شدن. یه نمونه دارم عرض میکنم. خب برخورد میکنیم به جوامعی که نسبت به خانواده اون اهتمام لازم رو ندارن، چی میشه؟ می‌بینیم که اون جامعه داره خیلی آسیب می‌بینه. این یک آموزه است. پس ما مراقب باشیم که نهاد خانواده صدمه نبینه. یا مثلا نگاه می‌کنیم یه جا می‌بینیم که اینا اتفاقاً در برقراری عدالت خیلی خوب کار کردن. خب یاد بگیریم اینو در زندگی خودمونم، در جامعه خودمونم پیاده کنیم. یعنی می‌بایست نگاهمون نگاه معرفتی باشه. اون وقته که دیگه جهانگردی، طبیعت‌گردی، کتاب خوندن ما هم با یک هدفی است برای بهتر زندگی کردن. خیلی ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد شما عزیزان به خدا مهربان میسپارم. خدا نگهدار.